بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. محدث بزرگ شیعه شیخ صدوق که مورد اعتماد همه علمای شیعه تا این زمانه، در یکی از کتاب‌های واقعا مهمشون، از کتاب‌های با ارزششون، کتاب خصال، روایتی رو نقل میکنن که جنبه سازندگی این روایت اگر کسی دل به اون بده بسیار فوق العاده است. مرحوم مجلسی همین روایت رو در جلد 77 بهارشون نقل میکنن از کتاب صدوق. متن روایت اینه: جاء جبرئیل الى النبی امین وحی جبرئیل که نامش در قرآن آمده و اونقدر این فرشته در پیشگاه خدا قدر و منزلت داره که پروردگار در سوره بقره می‌فرماید دشمن جبرئیل کافر. ممکنه بپرسید مگه ممکنه کسی دشمن جبرئیل بشه؟ اولین قومی که نسبت به جبرئیل دشمنی ورزیدن قوم یهود بودن. علت دشمنیشون هم بیان شده. یهودی ها بزرگانشون دور هم جمع شدن گفتن ما که پیغمبر داریم موسی، کتاب داریم تورات، نباید جبرئیل نازل می شده و مقام نبوت رو برای این پیغمبر می آورده و قرآن رو بر او نازل میکرده. و جبرئیل از پیش خودش به پیغمبر نازل شده و قرآن رو از پیش خودش آورده. او یه فرشته‌ای بوده مأمور پروردگار، امین پروردگار. در حقیقت دشمنی با جبرئیل دشمنی با پروردگار. به این خاطر دشمنی جبرئیل رو کفر دانسته خداوند. این فرشته به این با عظمتی، با این جلالت قدر که تعبیرات عجیبی هم قرآن ازش داره، گاهی میگه جبرئیل، گاهی میگه ملک، گاهی میفرماید شدید القوا، گاهی هم درباره اون میفرماید روح الامین. در ابتدای این روایتی که صدوق نقل میکنه و مجلسی آمده که جاء جبرئیل الی النبی، جبرئیل اومد محضر پیغمبر. برای چی اومده نقل نشده، چون اینطور نبود که همیشه جبرئیل با سوره‌ای، با آیه‌ای، با آیات قرآن به محضر پیغمبر بیاد. گاهی هم بدون آوردن وحی می اومد پیش پیغمبر. اما متن این روایت نمیگه که آمدنش به صورت آزاد بوده یا وحی آورده. من خودم که در روایت دقت کردم، به نظر میاد که جبرئیل آیاتی نیاورده بود، چون اگر آیاتی آورده بود پیغمبر آیاتو دریافت میکرد و جبرئیل میرفت. آزاد اومده بود. قال رسول الله اذنی یا جبرئیل. پیغمبر اکرم به او فرمود جبرئیل منو موعظه کن. خیلی مهمه، همین مسئله مهمه که شخصیتی که بنابر روایاتمون، مخصوصا روایات اصول کافی، عالم به ما کان و به ما یکون بوده، یعنی خداوند متعال اخبار همه گذشته رو در اختیار پیغمبر قرار داده بود، اخبار همه آینده رو هم همین. ما یه تفسیر قرآن داریم دو جلده، مختصره. این تفسیر مال حدودای قرن چهارمه، یعنی 1100 سال پیش. نویسنده یه تفسیر یکی از علمای بزرگ قومه به نام علی ابن ابراهیم قمی. آیات قرآن رو علی ابن ابراهیم چون نزدیک به عصر امام حسن عسکری بوده، بیشتر با روایات توضیح داده. روایاتی که در این تفسیر خیلی روایات قابل توجهیه، یعنی این روایات یا یه خطه یا چهار خطه یا شیش خطه، ولی یه روایتی رو نقل میکنه که دیدم علامه طباطبایی صاحب المیزان کامل این روایت رو از تفسیر علی ابن ابراهیم انتقال داده به تفسیر المیزان، چون روایت به نظر علامه خیلی روایت مهمی. این روایت عربیش حدود 5 صفحه هست، یعنی الان به ذهن بیارید که پیغمبر در یک روایت 5 صفحه مطلب فرمود. کجا فرمودن این روایت؟ در حجة الوداع، سفر آخرشون به مکه. کجای مکه؟ تو مسجد الحرام. کجای مسجد الحرام؟ کنار در کعبه، روبروی مردم، یعنی تکیه داده بودن به در، چون اون وقتا بنای کعبه کوتاه‌تر بود، در همکف تکیه دادن به در. چه مستمعی در اون چند هزار جمعیت سال آخر حج پیغمبر به پیغمبر نزدیکتر بوده؟ سلمان. متن روایت چیه؟ مجموع جریانات این روزگار متن روایت. مجموع جریانات این روزگار. این مجموع جریانات هم تمامش جریانات منفی، یعنی درش هیچ جریان مثبتی پیغمبر اکرم نقل نکرده. سالها پیش من ماه رمضان کل روایت و ظهر رمضان گفتم برای مردم. مردم خیلی بهت زده بودن، چون من وقتی روایت رو بیان میکردم به نظر مردم میومد که انگار خود پیغمبر در این زمان زندگی میکرده و همه چی رو میدید و بیان کرد. حتی شکل آرایش مو و لباس زنان این دوره رو بیان کرد، رانندگی زنان رو بیان کرد، اذاعه رو بیان کرده. اذاعه به عربی یعنی رادیو، که می فرمد اون روز مردم تو خونه هاشون نشستن از دورترین نقطه جهان صدا می شنن. پیچه رادیو رو مردم می چرخونن، اینجا آمریکاست، اینجا انگلیسه، اینجا ایرانه، اینجا روسه، همه رو پیغمبر بیان کردن. این بناهای خیلی بلند 30 طبقه 40 طبقه که زمان خودشون دو طبقه وجود نداشت تو مدینه و مکه، بیان کرد. کیفیت ساختمان ها رو هم بیان کردن، می فرماین به گونه ای مردم پول خرج ساختمون میکنن که انگار هزار سال زنده میمونن و میخوان تو این خونه زندگی کنن. اینا رو هم بیان کرد. وسایل الکترونیکی رو بیان کرد. حکومت ربا رو بر اقتصاد جهان بیان کردن. نوع لباسها رو که می فرماین پوششیست که زن وقتی می پوشه با عریان بودنش فرقی نمی کنه. یعنی بافت لباس رو که زمان خودش هیچی بلد نبوده اینجور لباس به بافت، زمان خودش بافندگی در یمن بوده، در ایران هم بوده، ولی بلد نبودن لباس بدن نما درست بکنن. از این لباس هم خبر داده که می پوشونن به عروس ها، تو ماشین میذارن میارنشون بیرون، از داخل لباس همه بدن پیداست. حالا من قصدم این روایت نیست، قصدم اینه که این علم پیغمبر، علم ماکان، اون چه که اتفاق افتاده در عالم از زمان آدم تا الان و اون چه که اتفاق میخواد بیفته تا قیامت، همه رو بیان کردن و واقعا آدم رو بهت زده میکنه. پیغمبری که نه معلم دیده، نه خط نوشته، نه مکتب خونه رفته، یه مرتبه پروردگار عالم قلب نازنین او رو صفحه کل علم گذشته و آینده کن. یه روایات عجیبی هم دارن مربوط به گذشته. مثلا کسی اومده پیش موسی بن عمران، اینو که دیگه عربا بلد نبودن، نمیدونستن. اینا از یه روز قبل از ولادت پیغمبر اطلاع نداشتن، زمان خود پیغمبرم از گذشته هیچ اطلاعی نداشت. مثلا حضرت بیان میکنن کسی اومده پیش موسی بن عمران این سوالو کرده، یا یه روایت خیلی جالبی دارن که میفرماین حواریون به مسیح گفتن من نجالس، ای پیغمبر خدا ما با کی معاشرت بکنیم؟ اینو پیغمبر نقل میکنه و هیچ که خبر نداشته که حواریون یه روزی اومدن پیش حضرت مسیح و سوال کردن من نجابت کی قابل معاشرت؟ پیغمبر اکرم میفرمن مسیح سه تا جواب بهشون داده. حالا میگم باز بحث در این زمینه ندارم، فقط میخوام عنایت بفرمایید ما مؤمن به وجود مقدسی هستیم که صفحه قلبش و کتاب باطنش کتاب علم ماکان و مایکون بوده و این آدم هیچ وقت سینش سفر نبود که من همه چی بلدم، کسی حرف نزنه، کسی نمیخواد خبری به من بده، همچین اخلاقی نداشت، بلکه اخلاقش اخلاق مثبت ملکوتی الهی عرشی بود. میبینه جبرئیل اومده زیارتش، بر میگرده به جبرئیل میگه یا جبرئیل ازمی، منو موعظه کن، منو نصیحت کن، من پیغمبرم احتیاج به موعظه داره، ما که نباید قضاوت بکنیم، روایت رو باید ببینیم که پیغمبر خودش رو مشتاق و محتاج به موعظه میدید. ما نمیگیم پیغمبر نیاز به موعظه داشته با اون علم گسترده، ما میگیم این روایتی که اهل بیت نقل کردن، صدوق نقل کرده، علامه مجلسی نقل کرده، نشون میده که پیغمبر خود رو محتاج به موعظه میدید. هیچ قضایی در عالم مفیدتر از موعظه نیست، چون این صبحون و نارشامی که ما میخوریم مال همین گوشت و پوست و استخون، مال جای دیگه کنی. رشد بدنی این رزق چیز دیگه نیست. لذا پروردگار عالم در قرآن اصرار داره که نوکر دنیانش، دنیا خادم شما باشه. نمیگه دنبال رزق و روزی نرین، رزق و روزی رو که خودش برای بشر ساخته. خودش در قرآن میفرماد ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، من بدنی که نیاز به غذا نداشته باشه به شما ندادم، شما نیاز دارید، اما گریبان پاره نکنید، حلال و حرام و قاطی کنید، مال مردم رو ببرید. این روزی مادی برای بدن خالیتون کار میکنه، این رزق مادی برای جسم تنها کار میکنه، بعدم این جسم میخواد بره زیر خاک خاک بشه. چرا دنبال حرام میره؟ چرا دنبال قصب و رشوه میرین؟ چرا دنبال بردن حق به مردم میرین؟ مگه این رزق، این صبحونه نهار شام ارزشش پیش من خدا چقدر که شما اینجور گریبان پاره میکنی؟ احکام رو نادیده میگیری، از حدود خدا تجاوز میکنیم، چقدر مگه قیمتش؟ حالی یه قیمت گذاری خود پروردگار کرده که در احادیث قدسی است، میفرماید کل دنیا در دید من خدا که خودم ساختمش وزن بال یه مگس رو نداره، چون یه بناییه که ساختم و بعدم خرابش میکنم، چیزی نیستش. که شما میبینید هم داخل مملکت ما هم مردم کشورهای خارج برای این پول چه میکنن، چقدر میکشن، چقدر زخم میزنن، چقدر لطمه میزنن، چقدر جنایت میکنن. کل دنیا رو میگه پیش خودم که ساختمش به اندازه بال مگس نیست. حالا از این بال مگس چقدر گیر شما میخواد بیاد؟ ما اسمشو گذاشتیم 1 میلیارد 2 میلیارد 10 میلیارد، باد میفته تو گلوی این جنس دوپا در حالی که کلش، کل جهان ارزشش یه بال مگس پیش عظمت خدا، از این بال مگس من در این 75 میلیون جمعیت ایران و در این 7 میلیارد جمعیت جهان چقدر نصیبمه که حالا دینمو بذارم، قیامتمو بذارم، برای این که چقدر پول از راه نامشروع گیرم بیاد. یه ارزیابی هم از امیرالمؤمنین بشنوید، اونم خیلی جالب. دیده امیرالمؤمنین هم دیده پروردگار، علی عین الله، علی اذن الله، همون علمی که پیغمبر داشت پروردگار عالم منتقل به امیرالمؤمنین کرد، ولی پیغمبر بهش نمیگفت انت خلیفتی و وارث و علم. میفرماید دنیای شما، نه دنیای خودم. دنیای خودش که خالص آخرت بود، دنیای شما، شما یعنی مردم غافل، مردم بیخبر، مردم عاشق پول. میگه دنیای شما پیش من از آبریزش دماغ خوک دوچار بیماری جزام کمتر. وقت ببینید بعضی ها برای این آبریزش دماغ خوک جزامی چی کار میکنه، هم مردشون هم زنشون. حالا خدا به ما لطف کرده که از جوانی با مسجد و منبر و محراب و مارمزرون، محرم و سفر و فاطمیه پیوندمون زده، خیلی چیزا رو به ما فهمونده که جوری زندگی نکنیم که برای دینمون، برای آخرتمون خطر داشته باشه. یعنی اونایی که الان در همین تهران با مسجد، با محراب، با منبر، با عالم ربانی سر و کار ندارن، گاهی که آدم زندگیشونو میشنوه ماتش میبره که برای یه ذره آبریزش دماغ بوز جزامی یا خوک جزامی، یا برای یه ذره ای از بال مگس چی کار دارن میکنن. منو موعظه کن، موعظه قضای عقله نه قضای بدن. خیلی فرق میکنه، قضای بدن همین هست که ما میخوریم که یه مقداری جزء بدن ما میشه، یه مقداریش هم شبانه روز دو بار سه بار تو دستشویی خالی میشه، یه بیشتر از این که نیست. حالا برای پر کردن یه شکم و 4 ساعت بعد خالی کردن تو دستشویی اینقدر ظلم لازمه؟ اینقدر پامال کردن حق لازمه؟ اینقدر ریختن آبروی مردم لازمه؟ اینقدر غارت کردن مال لازمه؟ نمیدونم، منم مثل شما تعجب میکنم. این قضا دو قسمت میشه، یه قسمت وارد گوشت و پوست و استخون و خون میشه، اون اضافهی که خوردیم بدن واقعا نمیپذیره، فشار با آدم میاره میگه برو دستشویی خالیش کن. این عاقبت رزق مادی. اما موعظه قضای عقل اعضای قلب چیکار میکنه این موعظه با قلب؟ امیر المؤمنین علیه السلام به حضرت مجتبا میفرماید که خب میدونید شما امیر المؤمنین معصوم، حضرت مجتبا معصوم، یه امام دیگر رو موعظه میکنه، نصیحت میکنه. این نصیحت امیر المؤمنین به حضرت مجتبا نزدیک 10 صفحه نهج البلاغه است. یه جملش این: احیه قلبک بالموعظه. حسن جان، نصیحت کنندگان و موعظه کنندگان دل مرده رو زنده میکنه، دلی که مرده و گوشش به هیچی بده کار نیست. اما این موعظه کافر رو مسلمون میکن، مشرک رو مسلمون میکن، لات با هیجان رو تبدیل به یه آدم آرومی میکنه، بی ادب رو مؤدب میکنه، دزد و فضیل عیاض میکنه، مطربچی شهوتران هر شب و هر روز مجلس رقص و آواز برپا کننده رو بشر حافی میکنه. این موعظه درست هم هست. یه وقتی من در یه شهری از منبر اومدم پایین، یه آقایی یه نامه به من داد. منم دقت در چهره اون نکردم که حالا فردا پای منبر ببینم این آقایی بوده که دیرون نامه رو به من داده. خیلی نامه جالبی بود، خیلی. حالا شاید من یادم نباشه 2-3 بار این نامه رو خوندم، هم خط خیلی خوبی داشت و هم متنش خوندنی بود. نوشته بود من ابداً اهل پامنبر اومدن نبودم. خیلی هم با این مجالس آشنا نبودم. حالا من درست متن رو یادم نیست. خیلی هم از قیافه آخون خوشم نمیومد. اما یه نفر تو این شهر به زور منو آورد پای منبر. منبرم صبح بود، همین وقت شلوغم بود تو اون شهر. حدود 4 تا خونه 1500 متری رو دراش رو هم وا کرده بودن، جمعیت میشست. به زور یه نفر از آشناها دوستان منو اوورد پای منبر. دیروز بوده و پریروز بوده و امروز که نامه رو بهتون دادم، نوشته بود من یه شرح حال خودم نوشتم بخون، یه قولم به تو دادم اونم بخون. مختصر شرح حالش نوشته بود هر گناهی که به ذهنت میاد چون پولدارم بودم انجام دادم. مثلا چه گناهی به ذهنت میاد؟ هر چی که به ذهنت میاد من انجام. خارج رفتم، پول داشتم، فکر کن هر کاباره، هر سینمایی، هر مرکز فسادی به ذهنت میاد من رفتم. خب یه همچین آدمی مثل من که دارم این نامه رو به تو می نویسم فکر میکنی اهل یه رکعت نماز بودم؟ چه نمازی؟ اهل یه روز روزه گرفتن بودم، چه روزه ای؟ دو روزه من اومدم و یه حرفا رو شنیدم، حرفا یعنی موعظه. خود قرآن مجید تو سوره یونس اسم خودشو گذاشته موعظه، قد جاعت کن موعظتون من رب کن، از طرف تربیت کننده شما رب، رب یعنی مربی، قد جاعت کن موعظتون من ربکم، از طرف تربیت کننده شما موعظه براتون آمده. یعنی کل این قرآن موعظه است. موعظه کنندش کیه؟ خالق ما، رازق ما، مالک دنیا و آخرت ما، این موعظه کننده خدا. حالا گفت دو روزه، رابطمو خیلی هم سخته با، ولی دیگه موعظه وقتی آدم گوش میده خدا آدمو یاری میکنه. یعنی وقتی آدم گوش میده و تصمیم میگیره به موعظه عمل بکنه، خدا آدمو یاری میکنه. نوشته بود دو روزه رابطمو با تمام گناهانی که تو شهرمونم مرکز استان بود آماده است، هر گناهی که بگی نوشته تو شهر ما هست، الان همه جا هست، قطع کرد. از دیروز حساب کردم از اول تکلیفم تا حالا 20 سال که 35 سالمه، 20 سال نمازامو شروع کردم به خوندن، روزامم شروع کردم به گرفتن و به تو قول میدم تا سال دیگه اگر اومدی تو این شهر خبر بهت بدم که تمام نمازای نخوندم و خوندم و روزاهای نگرفتمم گرفتم، حالا کفاره 60 مسکین تمامم هر یه روز داره، اونا رو هم پر می پردازم. این حرف امیرالمومنینه که موعظه حسن جان دل مرده رو زنده میکنه. واسطه این دل هم گوش، که آدم زیباترین صدا رو در این عالم که صدای خدا در قرآنه، صدای پیغمبر، صدای ائمه طاهرین بشنو و صدای دلسوزان، خیرخواهان، اهل محبت به انسانها، ارزش داره موعظه که شخصیتی مثل رسول خدا به جبرئیل بگه حالا که اومدی پیش من وقتت رو هزینه موعظه کردن به من کن. خود چی گفت به پیغمبر؟ تعارف کرد که یا رسول الله، شما عالم ماکان و مایکونی، من تو رو موعظه کنم، تو باید منو موعظه کنی. نه، این تعارف ها رو هم نکرد جبری، گوچش 5 تا مطلب به پیغمبر حالا من متنو میخونم، فردا به خواست خدا دونه دونه شو توضیح میدم چه مطالبی جبرئیل گفت. عجب استادی. اش ماشت فا این نکه مییتو، این یک. وحبب ماشت فا فَاِنَّكَ مُفَارِقُهُ. سه وَعْمَلْ مَاشِدْ فَاِنَّكَ مُلَاقِي. این سه. چهار. شرف المؤمن صلاته باللیل. پنج. و عزه کفه عن اعراض الناس. این کل موعظه جبرئیل به کی؟ به پیغمبر. خدایا دل همه ما رو بیش از پیش آماده قبول موعظه بفرما. موعظه قضای عجیبیه، موندگارم است. موعظه مثل قضا که هضم میشه، یه مقداریش گوشت و پوست و استخون میشه. موعظه وقتی هضم میشه نتیجهش میشه بهشت، نتیجهش میشه رحمت خدا، نتیجهش میشه مغفرت خدا، کرم خدا. تو که ناخوانده‌ای علم که نابرده‌ای راه در خراب، تو که سود و زیان خوب ندانی، به یاران که رسی هیهات هیهات. سفر آخر که از مکه برگشتم، روز به روز بدن مبارکشون ضعیفتر شد، رنجور شدن، بیمار شدن. کسی که تو اون خانه خیلی عاشقانه از او پرستاری میکرد، صدیقه کبرا بود. تحمل بیماری پدر رو نداشت، تا چه برسه تحمل مرگ پدر رو. اما بالاخره روز در گذشت پیغمبر رسید. شاید حدود نیم ساعت به مرگشون به امیر المؤمنین فرمودن علی جون هر کی تو اتاق من بگو بره درو ببند، فقط خودت بمون، زهرا بمونه، حسن و حسین و زینب بمونه. اینا همه دور بسته رو گرفته بودن، داشتن گریه میکردن. همه ما میدونیم دستورم هست که سینه محتضر و سبک کنیم، لاف رو انداز کنار بزنیم. اما پیغمبر نذاشتن سینه شون سبک بمونه، فرمودن علی جان حسین رو سینه من بخواب. اخدی عبی عبدالله رو سینه پیغمبر گذاشت، دیدن دست انداخ گردن حسین، داره پیشانیشو میبوسه، لبهاشو میبوسه، زیر گلوشو میبوسه و پشت سر هم میگه مالی و یزید. خدایا منو چه به یزید. خواهر داره میبینه که پیغمبر چی کار داره میکنه، پنجاه سال بعد خواهر میخواست اقتدا کنه به پیغمبر، اما دید حسینش گلو نداره، لبهای مبارکش روی گلوی بریده گذار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حقنا.